ده ایران، خبرها از رادیو فردا. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی آغاز به کار کرد. آیت الله خامنه ای اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص تشکیل ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهت‌دار خواند. محمود عباس پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. کنفرانس پاریس برای بررسی راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی امروز با شرکت وزیران خارجه 26 کشور در پایتخت فرانسه آغاز به کار کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در نطق افتتاحیه این کنفرانس خطر گروه خلافت اسلامی را خطری جهانی دانست و گفت مبارزه با آن نیز باید جهانی باشد. از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده است. فرانسه ابتدا برای دعوت از ایران ابراز تمایل کرده بود، اما وزیر خارجه آمریکا شرکت ایران در این کنفرانس را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد مناسب ندانسته بود. شماری از کشورهای عرب نیز با حضور جمهوری اسلامی در این کنفرانس مخالف بودند. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس ابراز تأسف کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اظهارات مقامات آمریکایی را در خصوص تشکیل ائتلافی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی پوچ، توخالی و جهت‌دار خواند. آیت الله خامنه ای امروز پس از گذشت یک هفته از عمل جراحیش هنگام خروج از بیمارستان در سخنانی مواضع و رفتارهای مقامات آمریکایی را در خصوص دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس متناقض و کذب خواند و گفت حرکتی که در عراق کمر داعش را شکست کار آمریکایی ها نبود، بلکه کار مردم، ارتش و نیروهای مردمی عراق بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است جمعه آینده با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در شهر پاریس دیدار و گفتگو کند. این دیدار پیش از سخنرانی محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود عباس از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل استفاده خواهد کرد تا حمایت کشورها را در تأسیس کشور فلسطین جلب کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در این خصوص طرحی دارد که بر اساس آن اشغال فلسطین باید تا 3 سال آینده پایان یابد و کشور فلسطین در داخل قلمرویی که اسرائیل در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 اشغال کرده تأسیس شود. محمود عباس تاکنون توانست حمایت اتحادیه عرب از این طرح را به دست آورد. مجمع عمومی سازمان ملل روز 2 مهر تشکیل جلسه خواهد داد. با پیشنهاد برخی کشورها برای اعزام نیروی نظامی به عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی، موضوع ائتلاف بین المللی وارد مرحله جدی شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از این منطقه برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش سابق بسیار دلگرم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری که با شبکه تلویزیونی CBS در روز یکشنبه 14 سپتامبر صحبت می‌کرد، گفته است کشورهایی در منطقه خاورمیانه و خارج از این منطقه علاوه بر آمریکا آمادگی خود را برای کمک نظامی و اجرای عملیات نظامی در صورت لزوم اعلام کردند. در همین حال شمار کسانی که آماده اند که کارهای دیگری در این خصوص انجام دهند در حال افزایش است. جان کری در سفر هفته گذشته خود به کشورهای خاورمیانه کوشید کشورهای عرب منطقه را به مقابله با گروه خلافت اسلامی ترغیب کند. در همین زمینه دنیس مکدانوف رئیس دفتر کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در خصوص نیروهای زمینی بجز ارتش عراق و پیشمرگ‌ها که می‌بایست علیه گروه خلافت اسلامی عملیات انجام دهند گفته است در نهایت برای از بین بردن گروه دولت اسلامی عراق و شام به یک نیروی اصلی احتیاج است که میتواند نیروهای سنی باشند. دنیس مکدانوف از اسم سابق گروه حکومت اسلامی یعنی دولت اسلامی عراق و شام یا داعش برای نام بردن از آنها استفاده کرده است. این گروه طی ماه‌های اخیر بخش‌های وسیعی از غرب عراق را به تصرف خود درآورده و همچنین بخش‌هایی از خاک سوریه را در اختیار دارد. کرد. در همین حال پس از انتشار ویدیویی سربریدن امدادگر بریتانیایی دیوید هینز توسط گروه حکومت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون در تشریح اقدامات بریتانیا برای مقابله با تهدید گروه حکومت اسلامی گفت:
First, we will work with the Iraqi government to ensure it represents all of its people and is able to
ما با دولت عراق همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که همه مردم این کشور را نمایندگی می‌کند و می‌تواند به طور مؤثر از عهده مقابله با این تهدید برآید. ما از دولت منطقه کردستان که در خط مقدم جنگ علیه گروه حکومت اسلامی است حمایت می‌کنیم. ما به آنها کمک می‌کنیم تا بتوانند از مردم خود و اقلیت‌ها از جمله مسیحیان حمایت کنند.
به دستور نخست وزیر بریتانیا، کابینه این کشور روز یکشنبه نشستی اضطراری با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار کرد. آقای کامرون در زمینه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با گروه حکومت اسلامی گفت:
The United States is taking direct military action. We support that.
ایالات متحده به عملیات مستقیم نظامی روی آورده و ما از آن پشتیبانی می‌کنیم. جنگنده‌های تورنادو و هواپیماهای تجسسی بریتانیایی تا کنون در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و امور تدارکاتی کمک‌هایی را ارائه کردند. این حمایت شامل حضور نیروی زمینی ارتش بریتانیا نخواهد بود، بلکه این پشتیبانی در زمینه همکاری با دیگران برای از بین بردن این تهدید تروریستی است.
در تحولی دیگر، اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که اگر گروه حکومت اسلامی کشور اردن را مورد تعرض قرار دهد، اسرائیل آن را مانند حمله به خود تلقی کرده و نیروهای این گروه را بمباران خواهد کرد. از سوی دیگر، نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه گروه حکومت اسلامی خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته انتشار ویدیوی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه حکومت اسلامی بسیج شود.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
هرچند که وزیر بهداشت در ایران از بهبود وضعیت دارو در کشور اطلاع داده، اما به گواه آمار بیش از 50% بیمارستان‌های ایران فرسوده و قدیمی‌اند. ارائه خدمات پزشکی نیز آنگونه که حسن هاشمی وزیر بهداشت می‌گوید در بیمارستان‌های فرسوده با کاستی‌های روبروست. بنیامین صدر
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که در زمان حاضر بیش از 50% بیمارستان‌های ایران قدمت بالای 50 سال دارند و فرسوده هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن هاشمی در تهران و در نشست مسئولان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت که نحوه ارائه خدمات به دلیل فرسودگی این بیمارستان‌ها به هیچ وجه زیبنده بیماران ایرانی نیست. به گفته وزیر بهداشت، اگرچه در راستای طرح تحول سلامت دولت توانسته که پرداخت از جیب بیماران را به 7.5% کاهش دهد، اما باید به فکر بهتر شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌های فرسوده دولتی بود. آقای هاشمی از کاهش چشمگیر ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان‌ها برای تهیه ملزومات پزشکی، کاهش قیمت دارو و جلوگیری از عرضه تجهیزات و داروی قاچاق به عنوان مهمترین دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت نام برد. پیشتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد، در این باره گفته بود که 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت وقوع یک زمین لرزه برخی از این بیمارستان‌ها خیلی زود تخریب می‌شوند، موضوعی که وزیر بهداشت دولت حسن روحانی نیز بر آن تاکید دارد. اما آقای هاشمی میگوید که دنبال کردن مدل مشارکت‌های خصوصی دولتی برای بهبود خدمات بیمارستان‌های ایران هزینه‌های پرداختی از سوی بیمارستان‌ها را کاهش می‌دهد. به گفته وزیر بهداشت، بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی تنها در توان بخش دولتی نیست و باید به دنبال الگوی اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت عمومی بود. آقای هاشمی همچنین از بهبود وضعیت ذخیره دارویی ایران به ویژه داروهای حساس وارداتی خبر داده است. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بین المللی بانک مرکزی ایران جدی شد. در کنار این، اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع دولتی به وارد کنندگان و شرکت‌های داروساز ایرانی نیز منجر به تشدید بحران دارویی در ایران شد. اما پس از توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو، وضعیت تأمین ارز برای تهیه دارو و دیگر تجهیزات پزشکی بهبود پیدا کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز یک شنبه، روز پیروزی برای ورزش ایران در دو عرصه بود. نه تنها والیبالیست های ایران به جمع 6 تیم پایانی مسابقات قهرمانی جهان در لهستان راه یافتند، بلکه ایران برای نخستین بار قهرمان پیکارهای کشتی فرنگی جهان شد. در پیکارهای جهانی که به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار گشت، همچنین حمید سوریان قهرمان جهان و المپیک با کسب 7th طلای خود اینک تاریخ ساز گشته است. او اکنون به تالار نامداران کشتی جهان پیوسته است. آزاده اسدی از رادیو فردا در این باره با یک کارشناس کشتی گفتگو کرده است، مهدی رستمپور.
اتفاقاتی که در مسابقات جهانی کشتی فرنگی 2014 در تاشکند رخ داد و نتایجی که رقم خورد، برای اولین باره که در تاریخ اتفاق میفته برای کشتی فرنگی ایران کسب عنوان قهرمانی خارج از خانه. هرگز قهرمان نشده بود ایران، نه در ایران نه در خارج از ایران، و در مسابقات جام جهانی که تیم به تیم غیر رسمی اول شده بود، اما مسابقات قهرمانی جهان از سال 1950 که ایران شرکت میکنه اولین بار بود که این اتفاق افتاد و به طرز عجیبی هم رقم خورد. قهرمانی شگفت‌انگیزی بود، چون روز اول نماینده های ایران حذف شدن، روز دوم فقط امید نوروزی نقره گرفت، اما روز سوم هر سه نفر روی سکو رفتن و تونستن که قهرمانی ایران رو مسجل کنن.
آقای رستمپور، یه جوری شما اشاره کردید توی صحبتتون، ولی سهم ایران تا امروز در کشتی فرنگی جهان چی بوده؟
کشتی فرنگی از دیرباز در ایران، اگر ما آرشیو رسانه‌ها رو ورق بزنیم، همواره به عنوان برادر ناتنی کشتی آزاد یاد می‌شده ازش، حتی این عنوان رو تیتر می‌کردن. کشتی فرنگی زیر سایه کشتی آزاد بوده دهه‌های متمادی، تا طی چند سال اخیر که با محمد منو تحولی اتفاق افتاد در المپیک لندن، ایران فوق‌العاده خوش درخشید. ولی برای اولین بار وقتی کشتی فرنگی میاد قهرمان میشه، یعنی اون واقعیت دیگه تغییر کرده، برادر ناتنی نیست، کشتی فرنگی هویت مستقل داره و میتونه حرف اول دنیا رو بزنه. اتفاقی که برای ورزش ایران در یکی دو تا رشته بیشتر رخ نمیده، کسب عنوان قهرمانی تیمی در دنیا.
حمید سوریان خودش به تنهایی موفق به شکستن رکورد عبدالله موحد شد. رکورد سوریان الان چی هست؟
واقعا باور نکردنیه. در وزن اول تداوم افتخارات تو وزن اول خیلی سخت‌تره به نسبت میان وزن و سنگین وزن، چون تو سبک وزن فشار بیشتری به ورزشکار وارد میشه، سرعت مسابقه بیشتره، مدام متحول میشه جدول رده‌بندی، قهرمانای دیگه میان. ولی سوریان تونست 7th طلا رو بگیره، رکورد تاریخی عبدالله موحد رو بشکنه. موحد از 1965 منچستر تا 1970 ادمونتون 6 تا طلای متوالی گرفت و جالب اینه که موحد اولین تلاشو وقتی گرفت که 25 سالش بود، ولی سوریان از 20 سالگی طلا گرفت، تا 25 سالگی 5 تا طلا داشت و اونم تو کشتی فرنگی این کارو انجام داده. و این رکورد شکنی تاریخی همزمان شده با اولین قهرمانی ایران و البته حمید سوریان میتونه این رکورد رو حتی افزایش بده تا المپیک 2016 و حتی بتونه چه بسا دو رقمی هم بکنه مدال‌های طلای خودشو.
مهدی رستمپور، کارشناس کشتی، با آزاده اسدی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. البته ناگفته نماند که رکورد عبدالله موحد 44 سال پیش گزارده شد، کشتیگیر طلایی ایران با 6 طلا. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید 2420-603-7222.
877-41-50. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.